من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و حول قولا بالله العلی العظیم. بحثمون در رابطه با خطبه مبارکه 161 نهج البلاغه بود و عجیب است که خیلی بحث نزدیک است در این فراز به فرمایشات حضرت ابوعبدالله علیه السلام در روز عاشورا. همطور که می دانید اگر اون نگاه حضرت ابوعبدالله علیه السلام به دنیا مشخص بشه، هم نهضت حضرت خوب مشخص میشه، هم جبهه مقابل حضرت شخصیتش درست تحلیل میشه. از خود خطبه 161 کمک میگیریم تا بفهمیم چه بلایی دشمنان حضرت ابوعبدالله سر خودشون آوردن. محور بحث ما خطبه 161 است، اما حضرت اونجا در هر دو سخنرانیشون این مسئله که چطوری میشه یه مرتبه دنیاگرایی انسانها را به اون چنان گرفتاری بندازه که به راحتی میتونن جلوی قدسی ترین انسان زمان بایستن. که میگن دائم کربلا آینه ارزیابی هر حرکت و هر فکری است. انصافا اینجوری است. حضرت امیرالمومنین در خطبه 161 سخنشون به اینجا رسید که فرمودند فاعرضوا اما یعجبکم فیها لقلت ما یسحبکم منها. می فرمان خیلی فاصله بگیرید از اون چه که در دنیا میخواد خودش رو جذب ببخشید، میخواد خودش رو جذاب نشون بده. یعنی هر قسمت دنیا که در حدی است که ما زندگی دینی اونو بکنیم، اونا نه، اون فرار نمیخواد. بالاخره عرض کردم تاق میخوان که بارون رو سرمون نیاد. اینا که نگفتن که فرار ازش بکنید. که جمله را دقت کنید، خیلی کلید عجیبی دست ما میدن. میگن دنیا گاهی یه چهره هایی داره که به جای این که ما ازش استفاده بخوایم بکنیم، میخوان نه، ما را جذب کنه. فرماد اعرضوا، از این وجه دنیا به شدت فاصله بگیرید. ما گاهی کتابایی که میخونیم تعجب میکنیم، واقعا یه 300 صفحه 200 صفحه کتاب میخواد یه نکته خوبی بگید که نه آثار منفی داشته باشه، نه و مطلب و فروگذار کنه، بعد 200-300 صفحه بینیم بازم پس بر نیمد است. بعد حالا انصافا این جمله رو نگاه کنید یه خورده. ما مگه یه خطری نیست که یهو یواش یواش صوفی بشیم و گوشه نشین بشیم و از تحرکات و نشاط اجتماعی بیرون بیان؟ این بده. از اون برم حالا از ترس صوفی نشدن و فعال نشدن تو اجتماع، از یه مرتبه شما میبینین از ترس اینا یهو میافتیم تو جامعه و دیگه هیچ از اون معنویت و حیات دینیمون نمیمونه. خب حالا این مسئله چطوری حل کنیم؟ اینجا به قول آقای میگن این پارادوکس ها چطوری حلش کنیم؟ این سرش بگیری این سرش خراب میشه، این سرش بگیری این سرش خراب میشه. خب من نظرم از این جمله حضرت خیلی جوابگوه است، هم موضوع رو خوب طرح میکنن هم دلیل رو قوی میارن. میفرمان که آقا این دنیا یه چهره‌ای داره به نام ابزار. آقا ما باید بالاخره از بخاری استفاده کنیم سرما نخوریم، از لباس استفاده کنیم که ستر داشته باشیم. میگه یادت باشه تو دل این ابزارها یه وجهیه که اون وجه تو رو از بین میبرد، این که جذبت کنه. یعنی چی؟ یعنی از اون جهت ابزاری به جهت اهدافی تبدیل بشه، دلمون حال بیاد که طاقمون اینقدر قشنگ. اینم میگه اصلا بنا نیست که یه جوری زندگی رو تنظیم کنی که خونت جذبت کنه، خونت باید قابل استفاده از برات باشه و سلام. اگر از این به بعد جلو رفتی این همون دنیاست که مشکل برات ایجاد میکنه که حالا میفرمان بعد جمله رو یه بار دیگه عزیزان تنظیم کنن. میفرمان دوری کن از اون چه که تو را جذب می کند در دنیا. خب دیگه این کجاش جملهش ناقصه؟ یعنی اون چه که در دنیا هست که ازش دوری نکن، اما اون وجهش که جذبت می کنه همینجاست که میشه گفت خب دنیا را جذابش هم بکنیم همون بدبختی هم میاره. حالا عرض خواهم کرد آثار منفی قضیه، اول موضوع خوب جا بیفته شکلش، بعد خودشون دلیل هم میارن میگن لقلت ما یسحب و کمنها، برای این که اون جنبه های جذاب دنیا پایدار در کنار تو نیست، یعنی نمیمونه برات که روح دا تغذیه کنه که. پس بعد از یه مدتی اون انرژی هایی که صرف کردیم برای قسمت های جذاب دنیا با رفتن اون وجه های جذاب انرژی های ما همه پود شد. خب پود شد یا فرصت هایی که داشتیم همه سوخت. این قاعده اگه ول نشه که خب دوباره از اول بنده یه کت باید بالاخره بپوشه. خب این کتم هم که نباید زشت و بد ترکیب باشه که، خب چون لباس نباید آدم خار کنید، لباس باید وسیله ستر و عزت باشه تا اینجاش بر. اما اگه اومدم ور رفتم به این لباس که جذابش کنم، عموماً کدوم کت هاست که بعد از یه مدتی زود از چشم آدم میفته؟ اتفاقاً همونایی که میخواستیم جذابش کنیم. یعنی حالا باز خودتون، گاهی خونه هست از اول ساده ساختن برای این که زندگی کنه. شما میدین یارو 70 سال باباش توش بوده، خودش هم توش بوده، هنوزم قابل زندگیه. اما اون خونه ای که از اول بنا رو گذاشتن خیلی جذاب باشه چیزی نمیذاره از چشم آدم میفته. کدوم خونه هست که هی خراب میکنند و میسازن؟ مثال است، تو مثالم مناقشه نیست، اصل قضیه فرمایش حضرته. میفرماد که نمونه شما دیدین، اگر که ماشینا از روز اول یه جور ساخته بودن که فقط برای اینه که سوار بشی، خب تغییراتش در چه حدی میشد؟ در این که بهتر و کامل تر بشه. ولی دیدین یه چیزی دیگه اومد کنار ماشین که جذاب بشه، خب نسب بیشترین انرژی و خرج آدم گاهی میکنه، خرج مردم صرف همین میشه که هی روز به روز. و حالا چیه که از مد میفته تا مدل میفته؟ همون قسمتی که میخواستیم جذابش کنیم. طرف الان گاهی ممکنه خجالت بکشه دیگه، اون ماشین سوار شد که یه زمانی مدل خیلی دست اول بود، دستت که خوب هر روز هم اگه بناز ازش استفاده کنه خوب میشه. اینجاست که میگن اگر جذابیت های دنیا محور ارتباط با دنیا شد، شما تو اینجا فرصت های بسیاری که میتونستین در دنیا کامل باشید رو از دست میدین. من جمله منظم تر از این سراغ ندارم. بعد حضرت میفرماد اقرب دار من سخط الله و ابعدها من رضوان الله. میفرمان حالا این دنیا، یعنی این دنیا از اون جهت که جذابیتش ما را میخواد به خودش مشغول کنه، از این جهت نزدیکترین شرایط برای خشم خدا و دورترین شرایط برای ایجاد رضایت خدا همین دنیاست. اول مشخص شد که اونش که معلومه، خب ما میخوایم زندگی کنیم، بالاخره طاق میخوایم، لباس میخوایم، اینا که خشم خدا را ایجاد نمیکنه که. اما گاهی ما یه جوری میکنیم دنیا را که محل خشم خدا میشه، یه جوری میکنیم دنیا را که دیگه مهد رضایت حق نمیشه. این دیگه هنر ماست. اگرم مسئله به این سادگی بود که یه بار ما بگیم و مسئله حل بشه، این همه تو قرآن و روایت و ائمه تکرار نمی کردن. معلوم است اولا ما یه نقطه ضعف داریم، هممون خوبا بد نداریم، خوبامون می فهمن این نقطه ضعف دارن، فرقش اینه، خوبامون می فهمن این نقطه ضعف دارن، به دامن روایت و آیه می چسبن، بدامون نمی فهمن این نقطه ضعف دارن، هلاک میشن. یعنی اینجور نیست که ما فکر کنیم با یه بار گفتن، یعنی بنده که اینجا نشستم، اینجور نیست که فکر کنم خب من یه بار گفتم، خودم هم بحث کردم دیگه حق تمام شد. نه آقا، دائم از زاویه‌های مختلف باید این دستور روبروی چشم ما باشه. ما یه یادداشتی کردیم، حالا خدمتتون عرض کنیم، انشالله جمع‌بندی این نکته باشه، این نکته خیلی عالیه. میگه وقتی دنیا مد نظر آمد، دوباره دنیا را ول نکنید، یعنی اون وجهی که منو میخواد جذب خودش بکنه. ببینید یه ستون ما میخواهیم اینجا بسازیم، تاق نیاد، این یک. زشت و بد ترکیبم نباید بسازیم، چون روحمون رو خسته میکنه، تا اینجا هم طور نیست. اما یه وقت میسازیمش که جذاب بشید، یعنی دلمون خوش باشه باش. عجبکم معنیش این است. میگه اگه اینجوری کردی، بقیه دنیا دم اینجوری کردی، اینه بهش میگن دنیا مد نظر. دوباره من اون بحثا بابش را مفتوح نگر دارم. ببینید شما یه وقت است که این ستون رو میسازید، ولی اصلا سلیقه به خرج نمیدین که یه چیزی طبیعی بسازید. این آخرش از اون ور یه کدورت تو ذهن دون ایجاد میکنید، یعنی از اون ور تنفر به این ستون، تنفر به این ستون خودش یه مقدار روح اذیت میکنه. این یه ور. یه وقت اونچنان میسازیم که همه یه ذهن ما رو بگیره. این تعجبه به عربی معنیش اینه ما، یعنی جذابیت نسبت به این ستون. بین این دوتا مشکل است که نه یه جوری باشید که هر وقت یادی ستوره بیام اصلا تنفر بگیره دمون، یا اونچنان دلمونو ببره که اصلا یادمون بره که بابا این ستون به نابو تاقا نگر داره، نه اینکه به نابو تمام ذهن و روح من رو جذب خودش بکنه. اینجاست که فرماد وقتی دنیا مد نظر اومد، چه کار میکنیم که این ستون مد نظر ما میاد؟ مد نظر میاد یعنی افق ذهن ما رو میگیره. وقتی دنیا مد نظر آمد، رابطه انسان با خدا از یگانگی و رو در روی خارج میشه. دیگه آدم به جای اینکه با خدا راحت تو دنیا ارتباط برقرار کنه، نمیبینه مشکل داره. شما گاهی دیده این دیگه، از خودتونم ممکنه بپرسین چرا من مثل فلان مرد نمیتونم یک راحت بگم السلام علیک یا ابا عبد.
یه کلمه. گاهی واقعا آدم حسرت میخوره، اونه طرف با مثل هیچ انگار رابطه هیچ مشکل نیست، قشنگ حی حاضر وجود مقدس حضرت سید و شهدا رو میدم، یه دقا السلام علیک یا ابا عبدالله. خب بعد سوال میکنیم بینیم چرا این وسط این ارتباط زلال برا ما نیست. گفت برو به سراغ ستونه، برو به سراغ کفشه. این دل بردگی هایی که اونا برده است باعث شد که الان ارتباط با عالم معنا مختل بشه. همه ما هم آرزومون است که راحت با خدا ارتباط پیدا کنیم. فرماد لازمش این است که دنیا مد نظرت نیاد، یعنی تلفاتی که میدید رو بشناسیم، که اینجور نیست که دل اگه دادیم بچه اصلا بنا نیست دنیا دل ما رو ببره، بنا شد دنیا سوارش ما بشیم نه سوار ما بشید. میگه و اون رو در روی با خدا رو از بین بردی. چرا؟ این وسط یه چیزی نامرئی حضور داره. چی؟ اون ستونه. ما دیگر رابطه واقعی با خدا نخواهیم داشت. یعنی اگر جذابیت های از دنیا اومد وسط، خواهش میکنم ناخون بزنید، مسئله خیلی روشنه. گاهی آدم میگه که خب حالا امسال عید که میاد خونمون چه کار کنیم؟ وقتش دیگه میگم آقا افضل و جود بزل الموجود، هر چی وسعمون رسید بر اساس این که مهمان را باید اکرام کرد میذاریم جلو، چای بود چای میذاریم جلو، شیرینی بود شیرینی میذاریم. خودمون بنا نیست که به زحمت بندازیم فکر و ذکرمون بشه یه چیزی تهیه کنیم که پوز بدیم به مهمون، یعنی یه چیزی که دلمون رو حال بیاره و جذبمون کنه و کیف کنیم که آقا مهمونه بفهمن ما هم داریم. میگه اگر که نه در حد طبیعی شد رابطت با خدا نمیره، ولی از خودت میپرسی که چرا ارتباط نیست، میگه سراغ اون وقت و فکر و ذکر ده بگی که میخواستی جلو مهمون پوز بدی، بنا نبود پوز بدی، بنا نبود. تازه میدونی که پوز دادن به مهمون تحقیر مهمان است، در صورتی که ما در روایت داریم اکره، یعنی باید مهمونه چه کار کرد؟ احترام کرد. همین اول بحث است. اگه من هی چیز بیارم جلوش خالیش کنم ببین ها تو گدایی ما دارا، یا نه تو فکر نکن تو دارا یا ما هم دارا، این جنگ است یا اکرام؟ کجاش اکرامه؟ به ما گفتن اکرم، اکرامشون کن، یعنی در حد وسع و احترامش باش برخورد کن. ولی این که خودت به زحمت بندازی یا هی زندگی ده به رخ این بکشی، این اکرام نیست. ضررش کجاست؟ ضررش این است که ما دیگر رابطه واقعی با خدا نخواهیم داشت. و در این حال، اینجاش عجیبه است، خیلی دقت کنید، و در این حال با هیچ چیز رابطه واقعی نخواهیم داشت. و این خسارت بزرگی است. یعنی چه؟ شما الان اگه اینجا که نشستید، اگه اعتقادتون باشه که خدا انشاءالله میخواد که از طریق نهج البلاغه رزق ما رو بده، خب اینجا دیگه در واقع شما اصلا کاری به من و بحث و شب و روز اصلا اینا به درد نمیخوره، یه بحث از خدا میخواد رزق ما رو بده از طریق نهج. حالا در این رابطه چی؟ اگه با خدا ارتباطمون درست شد، با همه چی ارتباطمون درسته. حالا اگه این بره، حالا چند تا چی ببینیم چی میگه، اصلا این سواد داره یا نداره. خب حالا این رابطه واقعی است با من، خب به چه درد نه چه فرق میکنه من سواد داشته باشم نداشته باشم، به چه گیری شما نمیاد که اصلا ببینیم چی میگه، یه چیزی یاد گیریم بریم به بقیه بگو، چه کار داره به بقیه بگو، بناش خودمون رو درست کنیم، یا نه اصلا اومدیم اینجا که ببینیم بقیه چی کار میکنن. ببینید تمام اینا رابطه دروغی است. پس در واقع ما رابطه واقعی با هیچ چیز نداریم اگه خدا از صحنه دل بره. چه موقعی خدا از صحنه دل میرد؟ وقتی که جذابیت های دنیا ذهن ما رو مشغول کنه. این خسارت بزرگیست، یه خسارت بزرگیست که نمیتونیم با عالم ارتباط پیدا کنیم. شما دیدین الحمدلله همه عزیزان اهلا گاه یارا دیدین عجیب اینا با ذهنیاتشون زندگی میکنن. مثلا تعجب میکنی میگم آقا چرا اینقدر خودت به زحمت انداخته؟ یکی آقای میگه گفت خیلی بیچاره کرده خودش و خانواده‌اش اینا، چرا همچی کردی؟ میخواستم به این پدر سوختا بگم که حالا فکر میکنن که حالا ما فقیری. حالا مثال واقعا من خودم ازش بده، تو چرا همچی کردی؟ فوش میداد که به همکاراش که این پدر سوختا باید بدونن ما اصلا داره تو خیالات خودش اصلا که این پدر سوختا پدر سوخته بودن، که بخواستن بگن تو فقیری، تو خودت برای خودت انتظار رو ساختی. یعنی رابطه واقعی با همکاراش و ادارش دارد یا رابطه خیالی؟ حالا اگه عکسش بکن که من به حکم وظیفه در حدی که وظیفه می زندگی میکنم، در حدی هم که دنیا جذاب نباشه برام از دنیا استفاده میکنم، تمام این خیالات میریخ پر است از این مثال. وجود حق در عالم از بین میرود. یعنی اگر که جذابیت های دنیا اومد وسط، رابطه ما با خدا قطع شد به معنای واقعیش، دیگه خدا رو تو دنیا نمیبینیم. یعنی دیگه زندگیمون رو در رابطه با خدا نمیبینیم. وجود حق در عالم از بین میرود. عکسش اون جلسه قبل جلسه عرض کردیم که ما در قرآن داریم الله نور السماوات والارض، یعنی تمام نور عالم جلوه حق از حق در برکات عالم نمایان است. الله نور السماوات والارض یعنی چی؟ مثال ساده زدم اون روز، گفتم گاهی دین یکی سخنرانی میکنه، آدم میبینه حرفا خوبه میزنه اما با انگار نور نداره. خب چرا نور نداره؟ بلکه الله وسط نیست، منیت وسطه. الله نور السماوات والارض است. پس اگه الله یه جا نباشه اونجا نور نداره، چه سخنرانی باشه، چه خونه باشه، چه باغ باشه، چه حقوق باشه. حالا چطور میشه که آدم خدا رو دیگه تو عالم نداره؟ میگه دیگه جذابیت دنیا محور شد، وجود حق از در عالم از بین میرود. حالا و ما دیگر در هر چیز که نگاه کنیم دیگه خدا نداریم، با خدا روبرو نیستیم. یه وقت است خب خودتون دیدین دیگه، یه وقت است تو زندگی آدم نه انگار عجیب خدا همه کار است. چرا این بچه هم اینجور شد زندگیش؟ خدا حساب کار کرده است. چرا اون اونجور شد؟ چرا این شهید شد؟ چرا این اینجور شد؟ چرا خونمون اینجور؟ آدم نه عجب خدا همه جا حاضر است. یه نگاهه. خب حالا بفرمان مثالی که همون جلسه هم زدم، اگه انشاءالله خدا به من شما کمک کرد و خودشا تو خونه ما نشون داد، نگاه میکنیم عجب چه حساب چه قشنگ خدا این خونه را برای ما جور کرد. حالا خونه را دائم میبینید یا تو خونه لطف خدا را میبینید؟ دیگه خونه نمیبینید، خدا رو میبینی، آغوش گرم خداست این خانه. خب حالا تو این خونه تنهایی یا دائم خدا داری؟ عکسش. اگه انسان نتونست خدا بخوایم و نخوایم تو زندگی پرست، از چشم بنده که میبیند و لب بنده که میجنبد، کل انقلاب و نظام و این که خدا میخواد بوشا اینجوری در به در کند، خدا میخواد فلان شخص اینجوری تنبیه کنه، همه جا خداست. الهی همه میگویند خدا کو، من میگویم جز خدا کو. خدا انشالله همه مون را به لطف و کرم خودش قسمت کند مکررن در خدمت وجود مقدس حضرت ابا عبدالله برسیم. اونجا یه جای عجیبی براتون سوال است که چا هزار بار باید تسبیحات حضرت امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا را دستور بگیم، برای اینکه بهترین شکل ظهور خدا در سبحان اللهش است. برای همین هم شما سبحان الله را کجا میگوین؟ در خاک ترین مرحله نماز دیگه. یعنی هر چه کم بشی سبوحی خدا پیدا میشه. وقت عجیب است این وجود مقدس حضرت ابا عبدالله همه جا داره میگه دیدی گفتم خدا همه کار است. خب نمونهش آره کاری برای ذریح در محضر ذریح حضرت هم نباشیم، چون همین حالا تو این صحنه های کربلا تو همین روزای عاشورا نشون نمیده خیلی خدا همه کار است. همه نقشه این بود که این مرد الهی را شهید کنن و رو بدنش هم با اسباب بدن که دیگه خلاص، هیچ کس همچین نکردن دیگه، هیچ کس هم نه. درست خدا میخواد بگه ببین من اینجا میتونم خودم رو نشون بدم که من همه کارم. همه تلاشش این بود که حسین نباشد. حالا بفرمایید این که از کم در محضر وجود مقدس حضرت در حرمشون این بیشتر نشون میده خودشا که ببین اصلا در واقع شما زیارت ابو عبدالله نمیرین، زیارت خدا میرین در اسم صبوح. خیلی سبحان الله معنیش نیست خیلی خدا بالاتر از اینا، سبحان الله. برای همین خودتون رو خاک میکنین تا بشد این نور سبحان اللهی به قلبتون برسه. اون وقت میگه که اگر خدایی نکرده انسان این حضور سبحان اللهی حق در زندگیش نبینه تنهای تنهاست. خیلی دلم میخواد رو این بحث یخته بمونیم تا مشکل پیدا بشه. اگه مشکل پیدا شد درمانش وجود مقدس معصوم یاد دادند و وجود حق در عالم از بی می رود. کی؟ وقتی که زیباهیای عالم دل ما را به خواب ببره و ما دیگر در هر چیز با حق روبرو نیستیم. دیگه خونمونه چی می بینیم؟ وامی بانکه مسئله را حل کرد. خب وامی بانکه می بینیم دیگه. و در این حال در تنهایی هستی. رو این فکر کنی، چون هیچ چیز جز حق نمیتواند ما را از تنهایی خارج کند. آخرش آدم از همه خسته میشه، فقط یکیه که اگه ما پیداش کنیم ببینیم اصلا ما هیچ وقت خسته نمیشه، اونم خداست. معلومه که اگه کسی خدا پیدا کنه اصلا دیگه تنهایی براش معلومه. ناک یعنی بی خدایی سراغ ما نیام. در خداوند است که خود را با یاور و رفیق میابی. ها؟ یعنی وقتی خدا را در عالم دیدیم، خب بفرمان واقعا شما خود مطالعه کردی این دیکتاتورای عالم اینا چقدر احساس تنهایی میکنن؟ من که نظرم است اینقدر احساس تنها میکنن، این که میدین هی خودشونو مطرح میکنن، هی زورشونو مطرح میکنن، هی میرن اونور اونور زور پیدا کنن که خودشونو مطرح کنن، چون تنها نمیتونن با خودشون به سر ببرن. کی میتونه خودش با خودش به سر ببرد؟ اون که روزنه ارتباط با خدا رو نبسته باشه. کی روزنه ارتباط با خدا رو نبسته؟ اون که همه چیز عالم رو از خدا ببینه. کی همه چیز عالم رو از خدا میبیند؟ اون که جذابیت های دنیا مد نظرش نیاد. دنیا به عنوان لطف خدا که معلوم است چیز خوبیه. میگه که در خداوند است که خود را با یاور و رفیق میابی. به خدا قسم اگه یک دست به سینه دون میزنید لطف خداست برای عزاداری ابو عبدالله، یه دست. اما یه وقت اینا نمیبینیم، یعنی خدا در صحنه نیست یا ما حضور وجود مقدس حضرت حق جل جلاله را ندیدیم. خب چقدر وقت تنها به سینه میزنیم اما تنها. یه وقت اسمون الهی لطف تو بود که ما مثلا داریم در دستور، در لطف تو بود که ما تا اینجاها اومدیم، خدای لطف تو بود که ما مثلا نماز خوندیم، شکر سجده شکر میکنیم که چی؟ شکر یعنی دیدن منعم در نعمت. خدایا شکر که مثلا اصلا ما بنده ایم. دعای بسیار زیبای حضرت ابا عبدالله شب عاشورا میفرماد خدایا شکر که در ما قدرت فهم دین درو قرار دادی. خدایا شکر که ما را مشرک نکردی. ما کلی مؤمنیم اصلا یادمون نیست که خدا رو نگاه کنیم در این ایمانمون. منظورم هیچ کدوم ما که الحمدلله غافل از قیامت و اینا نیستیم که خب یه حضور خدا رو در نزدیکترین منزل دیدن. بعضی از عزیزان خب حج میرند، آخه مگه فکر میکنی این ساده است؟ حالا شیطان زورش نرسده از ما رو از حج منحرف کنه. خب حالا که میریم حج لطف خدا رو در این حج یادمون میبینه. فکر کنیم کشکیست، شیطون هم جدیم بلد است دیگه. چه خب حالا اومدی حج، همه کارات رو حساب بود؟ خب چشم تو کور شد، به تو چه؟ خودم میدونم خدا دیگه، هرچی از اومد کردم دیگه، به من چه؟ خب خدا همینقدر خوده، یعنی این همه لطف که منه کشونده است اینجا، منه کشونده است در محضر خودش، در طواف خانه خودش، نمیذارد اینا رو ببینیم. چی هم میبینیم؟ که اون وقتی که داشتی میچرخیدی و بنابود طرف چپت مثلا به مسجد الحرام بشه، نکند روده که اجرا کردی کتفدم اجرا شد. این دیگه چه ربطی دارد به من؟ به من چه؟ منو در مهمانی خودش آورده، تو وقتی ایراداره به من میگیره؟ نمیذاره. یعنی واقعا مثال میزنیم، مثلا شما حساب کنید دلتون میخواد، حالا مثال چون همه مردم نور خدا دارن، واقعا دلتون میخواد که فلانی یا دعوتش کنی، آه حسابی ازش پذیرایی کنی. گاهی شده دیگه آدم دلش میخواد یکی دعوتش. خب حالا واقعا وقتی دعوتش کردی، حسابی هم دلتون میخواد پذیرای کنین، اتفاقا این کفشاشو به جای این که روی پادری بکنید، یه ذره کفشش اومد رو فرش. حالا شما بعد میگون عجب، نکنید که این از دست ما دلگیر شد که یه ذره کفشمون اومد رو فرش. بابا برو فکر کارت، این همه تلاش کرده است، ما رو مهمونی کرده است، حالا به این چیزا بند میکنه؟ برو فکر کارت. هیش شیطون میگه که نه آقا، بد شد کفش ده یه ذرهشو آوردی رو. بابا دیگه همینه، یعنی این یه ذره سهلنگاری شما را میزبان کریم اصلا نمیبینه. بقیه دنیا هم همینطوره. نباید یه کاری کنیم که این حضور خدا در عالم گم بشه. خب میخوایم بگیم که در خداوند است که خود را با یاور و رفیق میابیم، و توجه به دنیا این رفیق عزیز رو از ما میگیرد. تا اینجاش قبول داری؟ فقط حواستون باشد توجه به دنیا هم دوباره معنیش مشخص شد، یعنی جذابیت های دنیا ما را بکشه. این که زندگی تو دنیا گه موازه باش، نمیدونی چه بلای سر خودت داری میاری. شما میخوایی با این ستون خوش باشی، با خدایی که میتونستی خوش باشی، دیگه خلاص کرده خودت. خب این که دیوونه اصلا نمی کار رو بکنه. برای همینم از امام معصوم داریم که خب زهد یعنی از دنیا و جذابیت های دنیا فاصله گرفتن. میفرمایند این که به نفع خودتونست، برای خدا چی کار کردی؟ خلاصه هم میگن هیچ عاقلی حاضر است که بی خودی خودش رو خرج دنیا کنه؟ حضرت میفرمان این که به نفع خودت است، فقط برای خدا چه کار کردی؟ در شب عاشورا حضرت فرمودن اگه میخوان جهنم نرید و میخواد بهش برید، برید. اصحاب عاشورا گفتن نه آقا، ما جهنم نرفتن میخوایم، چی کار بهش رفتن؟ ما تو رو میخوایم، ما میخوایم این رگ گردنمون کنار تو قطع شد. بزلو محجهم دون الحسین، دون الحسین، ما میخوام کنار تو بمیریم. اگه کنار تو مردن جهنم هم میبرد زنده بادین جهنم. حالا روحیه کربلایی یه چیزی بوده است دیگه. حالا خدا رو داشتن یعنی آدم به جای میرسه که واقعا با خدا دل خوشست، میگه آه این دنیا اگه زیبا شد برات، زیبایی دنیا اگه برات تو جذاب شد، تو بی خدا میشی. و حتی خیلی دقیقه، و حتی احساس جاودانگی در ما میمیرد. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. ببینید الانه اگه ما خدا داشته باشیم، دلواپس چی؟ دلواپس اینه که نکنه فردا پشت سر ما یه نقشه بکشن ما رو لتو پار کنن. اصلا فکرش هم نمی کنیم. یعنی نگران فردامون نیست، نگران پس فردامون هم نیست، نگرانه که خلا بعدن قیامت چی میشه، نگران اونم نیست. اصلا احساس میکنیم برای همیشه هستیم، اصلا دغدغه نداریم. حالا عکسش کن، اگر خدا بره، وقتی دنیا بیاد خدا میره، اگر خدا بره نگران فردا اونم هستیم، چه برسه نگران ابدی. خدا نصیب کسی نکنه بیدین بشه، یعنی واقعا خیلی سخت میشه. ما روسیان اما نه اون جور که الحمدلله رفقا وقتی در کربلا بودند، خب اونجا حضرت
سید الشهدا بالاخره زائرش میان به استقبالش. دیگه زائر دیگه کسی که تا اونجا رفته است دیگه دل برده است، دل امامش رو برده است. اینکه من اصلا بیچاره اینا خوالت بعضی بدبخت رو فکر کنن زائر امام حسین رو شهید میکنن، اصلا حواسشون هست؟ یعنی اونا که کربلا تشریف بردن یا اون عشق حسین دارن، یعنی واقعا شما میدونین وقتی امام حسین میاد استقبال آدم، مثلا آدم دلش نمیخواد دیگه بمونه. در واقع اینا هدیه ارتباط بهتر به این شهدا دادن. بدبخت این بلند شده از اقصا نقاط دنیا قدم قدم ستمه، آسون نیست، اصلا آسون نیست. گفت رنج راحت شد، چه شد مطلب بزرگ، چون مطلب خیلی زیباست. آدم احساس خستگی و سختی و این چیزا نمی کنه دیگه. نه اصلا خب این بلند شده از حضرت خودن به استقبالش. حالا تازه توی استقبال یکی بخواد جون این یارو رو هم بگیره، مثل نیست که شما یه تناب سنگین و یه وزنهای سنگین به پا دونه، هرچی میخواد بدوید نمیشه، اسمش هست بدن. حالا یکی یه این تناب رو پاره کنه، در این وزنها بیفته تون در تون آدم میمونه. به جان ابو عبدالله قسم تمام اینا که شهید شدن تون در تون دویدن پیش ابو عبدالله، چون حضرت اصلا میان به استقبال. خب این رفقای عزیز ما تو این سفر وقتی رفت، خب همون روزای اول تو اون حال و هوای نظر مبارک حضرت به زائر خیلی عجیب بود، همشون میگفتن که اگه امام حسین نداشتیم چه کار میکردیم. این تعبیر دونه راست میگن، یعنی یه جا رسیده بودن دیده بودن وای برکات ارتباط با امام حسین، مگه چیزی هست که چیزی بشه جاش گذاشت؟ دائم حرفش بود راستی بی حسین چطوری میشه زندگی کرد؟ حالا شما حساب کنید اگه کسی دنیا را گرفت بی خدای حسین و حسین باید زندگی کنه، که میگم خدا نصیب کسی نکنه بی دینی. واقعا بی دینی میگه یه خورده سخته. درسته که من روسیا امید دارم که خدا لطفم بکنه، اما بالاخره این امیده را دارم. فرق میکنه با اون کسی که اصلا این امیدم نمیفهمه. احساس جاودانگی در انسان گرفتار دنیا میمیرد رو این فکر کنید. آدم اهل کفر هیچی نمیدونه آینده چی میشید. شما چون کافر نیستید فشار کفر رو برامون روشن نیست، گاهی عکسشه. هرچه آدم فکر کنه بی خدایی، خب نمیفهمد بی خدایی را، ولی کفار آقا بی خدا. ما به اندازه‌ای که بی خداییم اون مشکلاتی که کفار دارن رو یه جوری شد داریم. و چون با خداوند است که میتوان جاودانگی خود را احساس کرد. اگه شما خدا دارید از کی نگرانید؟ همینطور تا ابد. همطور که از فردا نگران نیستین، از پس فردا نگران نیستین، آخرش نگران نیستین. درسته مؤمنا نگران فشار قبرن، اما میدونندم تو دل این فشار قبر آخرش چیه؟ آخرش با رحمت خدا حل میشه، چون وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن لا تأکل النار محل ایمان، آتش محل ایمان رو نمیخوره. پس یعنی قلب مؤمن که محل ایمان است آتش نمیخوره. آخرش بالاخره با خدایی خیلی زندگی را جاودانگیش را زیبا میکنه. گاهی ما مزه با خدایی را کم میچشیم. میفرماد میخوای مزه با خدایی را زیاد بچشی، نگذار که جذابیت های دنیا مد نظرت بیاد، ولش کن، از دنیا استفاده کن. و چون با خداوند است که میتوان جاودانگی خود را احساس کرد و سرشار از شادی و شادکامی شد و به متعالی ترین فضیلت ها دست یافت. قبوله؟ صفات خوب هم اگه نمیشه فقط با خدا به دست بود. اینا ارزم نیست. این جمله آخر دقیقه این جنبندی خوبیه. و به راحتی به خود امر و نهی کرد، یعنی میگه اگه خدا داشته باشی تازه میتونی به خودت امر و نهی کنی. یعنی چی؟ شما خودتون دیدین گاهی صفات بدی داریم، حسودیم. خب هر کاری میکنیم میبینیم چی بد جوری این حسادت یقه بارا گرفته است. هرچی میگم بابا ولش کن جهنم که این خیش آقام به ما، نمیدونم رقیب ما، حالا بعضش اینجوری خوب شد بازم دوباره میبینیم حسادت ول نمیکن. حالا اگه بیایی بودت این بفهمونی که مگه خدا ارحم و راهمی نیست؟ مگه صاحب کرم وسیعه نیست؟ مگه خیلی بنده شا دوست نداره؟ مگه بارها به من لطف نکرده؟ پس اگه نفعی در این چیزی بود که من ندارم و حسودیم از حتما به من میدم. پس ولش کن آدم، حسود نباش. ببینی ای شد خیلی سخت است آدم به خودش دست دور بده حسود نباش. ولی شما دقت کردین با همین رابطه با خدا اگه قطع نشد، شما خدا را که میبینین تو زندگی پر لطف بودست به تو، خب بعد به خودت میگوی خب من حسودیمه که چرا این یارو این چیزا را داره. خب من که میدونم خدای پر لطف اگه به نفع من بود اینا به من میداد، من چش میخواستم بهم داد؟ تا حالا هم زندگی ما که در نذاشته بمونم، پس چرا حسودم که این داره اگه میخواست میداد؟ پس ای آدم بزن زمین حسودی را. به نظرم یکی از صفاتی که واقعا زمین زدنش خیلی مشکل است حسادت است. ببینیم با همین روش خلاص شد. میگن آدم به خودش امر و نهی میتونه بکنه اگه دنیا را گذاشت پشت سر، که من جلسه آینده روی این محور صحبت حضرت دوباره رو همینه که چه کار کنیم که به خودمون بتونیم امر و نهی کنیم. همه شما دلتون میخواد که مثلا بدبین نباشید، همه شما دلتون میخواد صفات بد رو زیر پا بذاری، ولی هی میگم چطوری؟ میگه پس دلت میخواد به خودت امر و نهی کنی. گاهی ما دلمون میخواد که واقعا با این آدم خوب برخورد کنیم، دلیل نداریم که این بد است، ولی باش برخورد میکنیم. وسوسه میاد قلبمون رو میگیره، خطورات ذهنیمون رو شیطان میگیره. میگه که میخوای قدرت امر و نهی به خودت داشته باشی، باید جذابیت های دنیا مد نظرت نباشه تا قدرت امر و نهی داشته باشه. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله.